سلام خدمت شما عزیزان و همراهان محترم وبسایت عطای آنلاین و پادکست هفتگی عطای آنلاین. امروز می‌خوایم که پادکست هفتگی شماره 29 عطای آنلاین رو با هم دیگه داشته باشیم. مدتی بود که نمیتونستم که پادکست ها رو آپلود کنم به خاطر مشکلی که در اسپاتیفای و اکانت پادکستمون وجود داشت و خیلیایی که نمیتونستن که به پادکست های قبلی گوش بدن و اینکه خود من هم نمیتونستم که این پادکست ها رو مدیریت کنم و آپدیت کنم، که خوشبختانه این مشکل حل شده و از این به بعد به راحتی و منظم به صورت هفتگی مثل گذشته میتونم که در خدمت شما عزیزان باشم و امیدوارم که بتونید که از این پادکست ها به نحو احسن استفاده کنید. مثل همیشه این پادکست رو شروع می‌کنیم با یک سری از اخبار درباره سایت مدرسه مجازی عطای آنلاین. همونطور که می‌دونید کلاس‌های نیمه خصوصی دانش زبان در حال برگزاری هستن که به صورت آنلاین هستن. لینکش رو در قسمت پایین می‌تونید که مشاهده کنید، وارد وبسایت بشید و اطلاعات رو کسب کنید و بتونید که اگر دوست دارید که به صورت جدی زبان رو در کمتر از یک سال یاد بگیرید، می‌تونید که از این کلاس‌ها در هر کجای از ایران یا جهان هستید استفاده کنید که بهترین و بالاترین کیفیت آموزشی رو در یادگیری مکالمه زبان انگلیسی دارن. خبر بعدی درباره کتاب راهنما یا دفترچه راهنمای یادگیری زبان انگلیسی هست که توی این مدتی که در خدمت شما نبودم وقت گذاشتم و اون رو آماده کردم که کتاب فوق‌العاده عالی شده که شما میتونید که اون رو به صورت رایگان دانلود کنید و در اون تجربیات 16-17 ساله آموزش زبان خودم رو ارائه دادم و کسانی که دوست دارن که زبان انگلیسی رو به صورت جدی یاد بگیرن حتما باید این کتابچه رو بخونن، دانلود کنید، رایگان هم هست و یک ساعت بیشتر ازتون وقت نخواهد گرفت برای اینکه بتونید که بخونید و راه یادگیری زبان انگلیسی رو، کارهایی که خودتون باید انجام بدید رو میتونید که کاملا متوجه بشید. مسیر درست رو سعی کردم که بهتون نشون بدم، اصلا حالت تبلیغاتی هم نداره و هیچ ارتباطی به کلاس های دانش زبان خودمون نداره. یعنی شما میتونید که این کتاب رو بخونید و روش هایی که ارائه شده رو در هر کلاس زبانی که دوست دارید، چه حضوری چه غیر حضوری، چه به صورت گروهی چه به صورت خصوصی، فرقی نمیکنه، چه با این استاد چه با اون استاد، هیچ تفاوتی نداره، با هر کسی که شما دوست داشته باشید میتونید که این روش ها رو رعایت کنید و مطمئن باشید که به نتیجه خیلی خوبی هم خواهید رسید. سعی میکنم که در پادکست های بعدی توضیحات بیشتر و کامل تر رو درباره این کتاب بدم، ولی میتونید که لینکش رو در قسمت پایین پیدا کنید و اون رو دانلود کنید و شروع کنید به خوندن. خب بیشتر از این وقت شما رو نگیرم، بریم سراغ پادکست هفتگی شماره 29 عطای آنلاین. اولین درسمون درباره فعل cry هست. cry رو میدونید که به صورت فعل اگر باشه به معنای گریه کردن یا حتی داد زدن هم میتونه باشه. یعنی در واقع cry رو وقتی میگیم اون گریه، اون عشق و صدا همراه همدیگه هستن. حالا خود عشق چی میشه؟ خود عشق میشه tears, T-E-A-R-S, tears به معنای عشق میشه و اسم هست. پس cry فعل به معنای گریه کردن و tears به معنای عشق هست که معمولا هم به صورت جمع استفاده میشه، به خاطر اینکه ما یه دونه عشق که نمیریزیم، کلی عشق میریزیم، به خاطر همین این رو به صورت جمع میگیم. اینجا میخوام که چند تا فعل برای تیر بگم، یعنی که ما تیر رو با یه سری فعلای دیگه استفاده میکنیم به معنای عشق ریختن. خب ببینید، گفتم cry نوعی گریه هست که هم صدا داره هم عشق داره، اما بعضی وقتا یه سری گریه میکنن ولی صدا نداره، اونجا دیگه از cry استفاده نمیکنیم، اونجا از tears استفاده میکنیم به اضافه یه سری فعل دیگه. مثلا اگر شما جلوی عشق خودتون رو بگیرید، اونجا میگید که I held back my tears، یعنی من جلوی عشقهای خودم رو گرفتم. پس فعل hold back که گذشتش میشه held back میشه این معنی، یعنی که جلوی عشق خودتون رو گرفتن. اما اگر نتونید که جلوی عشق خودتون رو بگیرید، اون موقع از فعل burst into استفاده میکنیم، B-U-R-S-T into، یعنی این که یهو اشکام جاری شد، یعنی زدم زیر گریه. پس اگر بگیم که مثلا she burst into tears، یعنی یهو زد زیر گریه و دیگه از cry استفاده نمی کنه، چون cry حالت صدایی هم داره، یعنی صدا هم داشت میداد، ولی در حالی که این شخص شد اصلا صدا نداشته، فقط داشته اشک میریخته. پس اینا رو هم یاد بگیرید، در کنار cry بتونید که در موقعیت مناسب با مفهوم درست ازشون استفاده کنید. یکی از کارهایی که زبان آموزان اصلاً انجام نمیدن استفاده کردن از قیدهای انگلیسی هست. خیلی قیدهای کمی رو زبان آموز فارسی زبان استفاده میکنه، در حالی که یک انگلیسی زبان خیلی زیاد از قیدها استفاده میکنه. و کاربرد قید چیه؟ کاربرد قید این هست که به جمله ما میتونه که یک مفهومی رو اضافه کنه. پس در واقع قید ضروری نیست. به خاطر همین هست که زبان آموز فارسی زبان از قیدها استفاده نمیکنه، چون ضروری نیست. و اینکه ما نوع صحبت کردنمون توی فارسی با نوع صحبت کردن توی انگلیسی زمین تا آسمون فرق داره، این رو همه میدونیم. و به خاطر همین هست که اگر شما دارید ترجمه میکنید، پس احتمال اینکه از قیدهای درست زبان انگلیسی بتونید استفاده کنید خیلی کم هست. یکی از اون قیدهایی که خیلی زیاد استفاده میشه قید essentially هست. خب آیا تا حالا استفاده کردید از essentially؟ حالا هر چقدر که کلاس زبان رفته باشید و زبان یاد گرفته باشید، احتمال نمیدم که از این قید استفاده کرده باشید. زمانی از essentially استفاده میکنیم که بخوایم که مفهوم اساساً به جمله اضافه کنیم. یعنی در واقع میخوایم بگیم اساساً یه چیزی، اساساً مثلا یه چیزی، یعنی اساساً غلطه، اساساً درسته. ما کی از این استفاده میکنیم؟ زمانی که بخوایم که روی چیزی تاکید کنیم. خب توی فارسی ما از اساساً تقریبا استفاده نمیکنیم هیچ وقت. به خاطر همینه که شما از essentially استفاده نمیکنید، چون که essentially ترجمه شده اساساً. شما توی فارسی هیچ وقت توی مکالمات خودتون از اساساً استفاده نمیکنید، به خاطر همین توی انگلیسی هم از این استفاده نمیشه. این دلیلیه که شما از قیدها استفاده نمیکنید. ولی اگر به این مفهوم یاد بگیرید که من میخوام روی چیزی تاکید کنم، مثلا یه نفر یه آدم خیلی دست و دلبازیه، من میگم He is a generous man. خب تونستم مفهومم رو برسونم. اما اگه بخوام تاکید کنم بگم He is essentially a generous man، کاری که انجام دادم این که فقط یه تاکید بهش اضافه کردم، مفهوم رو یه مقدار با تاکید بیشتری دارم ارائه میدم. چیز خاصی به جمله اضافه نشد، چیزی هم کم نشد وقتی که ازش استفاده نکنم. اینجاست که باید شما متوجه بشید استفاده کردن از اینها میتونه که مفهوم جمله شما رو کامل تر کنه، میتونه انگلیسی شما رو طبیعی تر کنه. یا یه مثال دیگه خدمتتون عرض کنم. من برای مثال یه حسابدار هستم، دارم یه سری حساب‌ها رو چک می‌کنم، دو تا حساب هستن که دقیقاً مثل هم دیگه هستن. میتونم بگم که the two accounts are one، یکی‌ان. ولی اگر از essentially استفاده کنم، دارم تاکید می‌کنم، میگم the two accounts are essentially one. ببینید مفهوم تأکیدی تر شد. اینجا دارم تأکید میکنم که در واقع اینا یکی‌ان، این دو تا اکانت مختلف نیستن یا دو تا پرونده مختلف نباید باشن. پس ببینید استفاده کردن از این میتونه که انگلیسی شما رو یه مقداری طبیعی تر کنه، که مطمئنن هم استفاده کردن از این برای سطوح پایین تر اصلا توصیه نمیشه. اجازه بدید که یه مقدار سطح زبانتون بالاتر بره، اون موقع میتونید که بهتر ازش استفاده کنید. در قسمت بعدی میخواییم بریم سراغ 4-5 تا اصطلاح مختلف که دیسبلیف رو نشون بده. دیسبلیف یعنی چی؟ وقتی که شما چیزی باورتون نشه اون میشه دیسبلیف. یعنی مثلا فرض کنیم من یه چیزی رو میشنوم و باورم نمیشه، باید یه سری واکنش نشون بدم، یه سری حرفایی رو بزنم تا طرف مقابل من متوجه بشه که من اون رو باور نمی کنم. و دقت داشته باشید، این خیلی مهمه. خیلی از زبان آموزان این کار رو انجام نمیدن. مثلا یه نفر داره باشون صحبت میکنه، یه حرفی رو میزنه و هیچ واکنشی رو نشون نمیدن. یعنی فکر میکنه که من فقط باید یه جمله بگم، در حالی که واکنش هایی که به حرفای آدمای مختلف ما داریم خیلی مهم میشن و باید حتما این واکنش ها رو شما یاد بگیرید و به موقعش استفاده کنید قبل از جملات دیگه‌ای که میخواید که بسازید. یکی از اونها که رایج ترین اونها هم هست استفاده کردن از really هست. گفتن really، وقتی که یه چیزی به ما گفته میشه، مثلا یه نفر میگه که داره بیرون برف میاد و من فکر کنم که خب الان که مثلا هوا خیلی گرمه، چجوری داره برف میاد؟ میتونم بگم really و با گفتن این دارم نشون میدم که من باورم نمیشه. همچنین میتونم بگم no way. no way ما تو فارسی میگیم عمرن، تقریبا شبیه همون هست، یعنی امکان نداره، میگیم no way. یا اینکه میتونیم یه سوال بپرسیم، are you serious؟ با گفتن این من میتونم بگم که من حرفی که داری میزنه رو باور نمی کنم. یا گفتن Are you for real یه مقداری شاید تأکیدی تر باشه. Are you for real خیلی وقتا شاید حتی ناراحتی خودمونم بتونیم که با این نشون بدیم. مثلا یه نفر یه حرفی میزنه، فرض کنید من رئیس یه مجموعه‌ای هستم و یه کارمندی میاد میگه که من میخوام که مثلا 5 روز نیام سر کار، در حالی که خیلی کار داریم، از پروژمون عقب هستیم. و منی که باورم نمیشه که این داره این حرفو میزنه به جای اینکه کار کنه، به جای اینکه مسئولیت پذیر باشه، میگه من 5 روز نمیخوام بیام برم مسافرت. میگم Are you for real؟ یعنی اینکه دارم اینجا نشون میدم که هم باورم نمیشه، همین که یه جورایی دلخور شدم از حرفش. پس اینو میتونم بگم Are you serious؟ هم میتونم بگم Are you for real؟ ولی یعنی این حرفت واقعی، یعنی واقعی داری اینو میگی؟ همچنین میتونم که از یه اصطلاح دیگه استفاده کنم، You gotta be kidding me. یعنی این که انگار که این حرفی که داری میزنی شوخیه، یعنی به نظرم شوخیه، انقدر من باورم نمیشه که مجبورم از این استفاده کنم. یعنی داری جوک میگی انگار. در درس بعد یک نکته گرامری رو براتون انتخاب کردم. استفاده کردن از پسوند self میتونه که معنای خود داشته باشه، مخصوصا اگر ما بگیم که myself، himself، herself، yourself، themselves، ourselves و itself. دقت کردید یه سریشون عوض شد، یعنی برای یه سری self شد برای یه سری selves شد. اونایی که جمع هستن مثل them میشه themselves، our میشه ourselves، حتی اگر you جمع باشه میشه yourselves. یعنی you اگر مفرد باشه yourself، اگر you یا your در واقع اگر جمع باشه میشه yourselves. پس به این نکته دقت داشته باشید. خب اینا یعنی چی؟ یعنی خودم. ببینید I یعنی من، myself یعنی خودم، he یعنی اون یه شخص سوم مذکر، himself یعنی خودش، her یعنی اون به مؤنث گفته میشه her، ولی اگه بیم خودش میشه herself، you یعنی شما، yourself یعنی اینکه خود شما، you شماها. ببینید هم you به معنای مفرد توی انگلیسی، هم you جمع میشه you، yourselves اگر جمع باشه میشه yourselves، اگر مفرد باشه میشه yourself، they یعنی اونها، themselves یعنی خودشون، us یا we میشه ما، ourselves یعنی خود ما، it به یه شی گفته میشه، itself یعنی خودش. پس اگر self رو اضافه کنم معنای خود رو دارم بهشون اضافه میکنم. حالا یه نکته رو میخوام بهتون بگم که کجا از این استفاده میکنیم. هر زمانی که توی جمله subject یا فاعل جملمون با object یا مفعول جملمون یکی باشن، در انتهای object خودمون یه self هم میذاریم، یه selves میذاریم که معنای خود بشه. مثلا صحبت کردن، مثلا من اگر با شما صحبت کنم که از self استفاده نمی کنم، I'm talking to you. ولی اگر با خودم صحبت کنم، یعنی اینکه من خودم هم فاعل و هم مفعول جمله باشم، اون موقع از self استفاده میکنم، میگم I'm talking to myself. یعنی من دارم با خودم صحبت کنم. یا He is talking to himself. She is talking to herself. You are talking to yourself. اگر من کننده کار نگاه کردن باشم توی آینه، خب من هم دارم نگاه میکنم، کیو دارم میبینم؟ خودم رو. پس میگم که I look at myself in the mirror. یا I'm looking at myself in the mirror. She is looking at herself in the mirror. He is looking at himself in the mirror. همه اینا پس ببینید به این شکل باید گفته بشه. پس بیاد داشته باشید هر زمانی که سابجکت و آبجکت جمله شما یکی باشن، حتما باید سلف رو استفاده کنید. توی قسمت بعدی میخوام که یه اصطلاح رو بهتون بگم که توش از سلف استفاده شده باشه، که یه ذره کاربردی تر این رو بتونید که یاد بگیرید. اصطلاح take it upon yourself یا myself یا herself یا himself فرقی نمی کنه. take it upon بعد یه کسی self. این اصطلاح به این معنا هست که ما وظیفه خودمون میدونیم که کاری رو انجام بدیم. مثلا من وظیفه خودم میدونم که مثلا به شما درس های خوب و عالی زبان انگلیسی رو ارائه بدم. پس این رو من وظیفه خودم میدونم. اینجا از take it upon استفاده میکنم. پس من میگم که I take it upon myself to give you quality English lessons. من وظیفه خودم میدونم که به شما درس های با کیفیت بالای زبان انگلیسی ارائه بدم. یا اینکه مثلا میگم که she takes it upon herself to help her siblings. اینجا ببینید از herself استفاده کردم. چرا؟ چون که وظیفه خودش میدونه. یعنی خودش به خودش میگه که تو باید این کار رو انجام بدی. چیکار باید انجام بدی؟ به خواهر و برادرای کوچیک خودش کمک کنه. یا I took it upon myself to clean out the garage. یعنی کسی بهم نگفته که برم اون پارکینگ یا گاراژ رو مرتبش کنم، تمیزش کنم. خودم به خودم گفتم. پس ببینید سابجکت و آبجکت یکسان هستن. خود من هستم که وظیفه خودم میدونم که باید برم و گاراژ رو تمیز کنم. و درس آخرمون هم درباره اصطلاح کیوت اگریشن هست. این اصطلاح در واقع خیلی تناقض توش هست، به خاطر اینکه اگریشن به معنی پرخاشگری هست. یعنی اینکه کسی که پرخاشگر باشه میگیم که فلانی اگریسیو هست. اگریشن فرم اسمی اون هست، اگریسیو فرم صفتی اون میشه. اما کیوت رو که کنارش میذاریم دیگه از اون حالت در میاد. و زمانی کیوت اگریشن رو استفاده میکنیم که کسی با دیدن یه چیزی که خیلی کیوت باشه، خیلی ناز باشه، خیلی قشنگ باشه، یه حسی پیدا کنه که بخواد اون رو بگیره تو بغلش و فشار بده و بچلونه، اون رو میگیم کیوت اگریشن. شاید براتون اتفاق افتاده باشه که مثلا یه بچه گربه‌ای رو میبینید یا یه سگی رو میبینید خیلی خوشگله، یا یه بچه‌ای رو میبینید خیلی نازه و میخواهید که بچلونیدش. به این حس میگیم کیوت اگریشن. مثلا من میگم که my sister felt acute aggression when she saw a puppy. یعنی یه بچه یه توله سگ دید و هی میخواست که مثلا انقدر هیجان زده شده بود و میخواست که اینو بغلش بگیره و بچلونه. پس اینو میگم که felt acute aggression یا got acute aggression. یعنی این که این حس بهش دست داد، یعنی اون حس خیلی زیادی که با دیدن یه چیز خیلی ناز و قشنگ به ما دست میده رو میگیم کیوت اگریشن. و مثل همیشه در انتهای این پادکست بریم سراغ یکی از قشنگترین کوتیشن هایی که در دنیا وجود داره. اون همین هست: Slowly is the fastest way to get to where you want to be. یه بار دیگه میگم: Slowly is the fastest way to get to where you want to be. Get to یعنی رسیدن. The fastest way یعنی سریع‌ترین راه. اینجا چی میگه؟ میگه سریع‌ترین راهی که شما میتونید که به اون جایی که میخواهید برسید آروم آروم هست، نه سریع. هیچ وقت هیچ کس سریع به هیچ چیزی نمیرسه. ما توی فارسی هم یه ضرب المثلی داریم: باد آورده رو باد میبره. دقیقا همینه. یعنی هر چیزی که آروم آروم به دست بیاد ماندگار هست و سریع ترین راهی که شما میتونید بهش برسید و اون چیزی که بهش میرسید ماندگار باشه slowly هست، که خیلی قشنگه، حتما بهش فکر کنید. یه بار دیگه میگم: Slowly is the fastest way to get to where you wanna be. و با این کوتیشن بسیار زیبا میرسیم به پایان پادکست هفتگی شماره 29 عطای آنلاین. امیدوارم که این پادکست هم تونسته باشه که به دانش زبانی شما اضافه کنه و چیزهای خوبی رو تونسته باشید که یاد بگیرید. حتما این وقت رو بذارید پادکست های هفتگی شماره 1 تا 28 رو هم گوش بدید. مطمئنا از اونها هم چیزهای زیادی رو یاد خواهید گرفت. و اینکه پادکست هفتگی عطای آنلاین رو به دوستان خودتون معرفی کنید، شیر کنید در سوشال میدیای خودتون، در اینستاگرام، در توییتر، در ثریدز، هر جایی که هستید میتونید که معرفی کنید و این کمک میکنه که افراد بیشتری بتونن که از این محتوای رایگان استفاده کنن. و در نهایت اگر دوست دارید که مطالب آموزش زبان انگلیسی رو به صورت روزانه دریافت کنید، میتونید که در سوشال میدیای عطای آنلاین که لینکش در قسمت توضیحات هستن عضو بشید و روزانه درگیر زبان انگلیسی باشید. تا قسمت آینده، خدایا رو نگهدار شما.